بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما على مولانا بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. مسئله 8، اگر مرد و شوهر هنوز اون مهر حال و نقد را تسلیم زوجه نکرده و نزدیکی هم واقع نشده، زوجه می تواند قبل از نزدیکی از نزدیکی کردن امتناع و خودداری کند و تمکین نکنه تا مهرش را بگیرد. فرقم نمی کنه شوهر توانایی پرداخت مهریه رو داشته باشه یا نداشته باشه. چرا؟ چون نکاح به اعتبار ذکر مهریه شبیه معاوضه و عقود است. هر یک از طرفین معامله حق دارد تا وقتی که طرف مقابل عوض را تسلیم نکرده او هم از تسلیم عوضی که در دست دارد خودداری کند. اما اگر مهر زن مدت دار باشه، زن در این صورت حق مطالبه مهریه رو فعلا نداره. چرا؟ البته زن حق ندارد از تمکین خودداری کند ولو هنوز مهریه داده نشده و مهر مدت داره، اما اگر مرد اراده زناشویی کرد زن حق خودداری کردن نداره، باید خودش در اختیار شوهر قرار بده. اگر زن قبل از دریافت مهر تمکین کرد، دقت کنید آقا پسر و دختر خانم با هم ازدواج کردن، قبل از دریافت مهریه زن تمکین کرد و اینو نزدیکی کردن، مشهور گفتن حق امتناع از تمکین دیگه ساقط میشه، دیگه نمیتونه تمکین نکنه، باید شوهر اگر از او خواست تمکین کنه. البته در مقابل بعضی گفتن حق امتناع زوج از تمکین در این صورت هم باقی هست. مسئله 9، در صورتی که پدر برای پسر صغیرش زن بگیره و مال کلی را مهریه قرار دهد، مهریش به عهده کیه؟ مشهور گفتن اگر پسر مالی به اندازه مهر دارد تمام مهریه به عهده پسر است، اما اگر مال ندارد به عهده پدره. پدری که اومده برای این بچه زن گرفته و مهری براش قرار داده و او بچه مال نداره، همه مهریه رو خود اون پدر زحمت باید بکشه و پرداخت کنه. مسئله 10، آخرین مسئله، عرض میکنیم که عبارت از این است: اگر زن و شوهر در مهر نزاع بکنن حکمش چیه؟ مسئله صور متعددی داره، خوب گوش کنید. 1، اگر اختلاف کنن در اصل تعیین مهر، کسی که منکر تعیین مهر است قولش با قسم مقدم می شود. 2، اگر نزاع کنن در مقدار مهریه، مشهور گفتن قول شوهر با قسم مقدم می شود، اما شهید ثانی تفصیل داده فرموده اگر زوجین هر دو توافق داشته باشند بر این که مهری تعیین کردن و در مقدار اختلاف دارن، اینجا قول شوهر مطلقا مقدم می شود. صورت 2، توافق بر تعیین مهر در عقد ندارند اما الان اختلاف در مقدار مهریه دارند. در این صورت اگر دخول صورت گرفته و قول زن موافق مهر المثل باشد قولش پذیرفته می شود و اگر دخول صورت نگرفته باشد قول زن پذیرفته نمی شود. صورت بعدی، اگر زن و شوهر اختلاف در اصل مهر بکنن، زن بگوید طلبکارم، شوهر نفی کنه بگه تو طلبی از من نداری، در صورت دخول قول زن پذیرفته می شود و شوهر باید به اندازه مهر المثل به زن پرداخت کند و در صورت عدم دخول قول مرد مقدم است. صورت بعد، اگر زوجین اختلاف در وصف مهریه بکنن، یکی میگه مهریه 1000 کیلو برنج ایرانی بوده، یکی میگه نه 1000 کیلو برنج خارجی بوده، اینجا قول شوهر با قسم مقدم می شود. اگر در تحویل دادن مهریه نزاع کنند، خوب دقت کنید، یکی میگه مهریه رو تحویل دادی، یکی میگه مهریه رو تحویل ندادی، مشهور گفتن اگر شوهر بیانه نداشته باشد قول زن با قسم مقدم می شود و پذیرفته می شود. صورت بعد، اگر نزاع در نزدیکی کنند، که آیا یکی میگه نزدیکی واقع شده، یکی منکره، اگر زن باکره است تکلیف روشنه، میشه او رو معاینه کرد و مشخص کرد. اما اگر سیب باشد و غیر باکره باشد، مشهور گفتن که قول شوهر با قسم مقدم می شود. اما همینجا بعضی گفتن اگر شوهر با زن خلوت کرده قول زن با قسم پذیرفته می شود. این هم قولی در مسئله هست که وجود داره. به حمد الله فصل ششم هم تمام شد. و اما فصل هفتم، که در فصل هفتم بحث عیوب هست. بعد از اینکه نکاح منعقد شد و زن و شوهر زوج و زوجه همدیگر شدند، این نکاح و زوجیت ادامه داره تا اینکه با فسخ یا طلاق یا مردن منحل بشود. ما فعلا بحثمون در فسخ. شارع مقدس در موارد عیب اجازه داده که زوجه نکاح را فسخ کنند، نیازی به طلاق دیگه وجود ندارد. حالا بعدا بحث خواهیم کرد که فرق فسخ و طلاق در چیه، بعدن بحثش خواهد آمد. حالا عیوبی که در مرد موجب حق فسخ برای زن می شود: دیوانگی، اخته بودن، مقطوع بودن آلت تناسلی، عنن و اون مرضی که مرد نمی تواند نزدیکی کند، جزام. البته در جزام اختلافه. یه عده گفتن موجب فسخ برای زن می شود به خاطر روایات و قاعده لازرر، اما مشهور گفتن جزام موجب حق فسخ برای زن نمی شود. در این پنج عیب، در جنون چه اطباقی باشه چه ادواری، جنونش همیشگی باشه یا گاهی باشد و گاهی نباشد، قبل العقد باشه یا بعد العقد باشه، وقتی شده باشد یا نشده باشد، فرق نمی کند. جنون مطلقا، اگر عرض می کنم مرد جنون داشت، زن حق فسخ را مطلقا دارد. عرض می کنم که در داخل پرانتز اینجا عرض می کنیم که شرط جزام هم تحقق جزام هست، به ظاهر شدنش بر بدن یا شهادت عدلین. خب ما عرض کردیم که عیوب رو گفتیم، بعد العقد حادث شود یا قبل العقد، در جنون فرقی نمی کنه، زن مطلقا حق داره اگر مرد دیوانه بود نکاح رو فسخ کند. اما در عیوب غیر از جنون، اگر بعد العقد به وجود بیان، آیا زن حق فسخ دارد یا نه، سه قول است. یک، مشهور گفتن حق فسخ نداره به خاطر تمسک به اصالت اللزوم و به خاطر استصحاب. قول دوم گفته مجوز فسخ زن داره. سه، تفصیل است. اگر نزدیکی واقع نشده حق فسخ برای زن هست و اگر نزدیکی واقع شده حق فسخ برای زن نیست. و اما خونسا، خونسا اون کسیست که نه مرد نه زن. منتها خونسا دو جوره، خونسای مشکل داریم، خونسای غیر مشکل. خونسای غیر مشکل یک علائم ذکر شده که با اون علائم میشه ملحق به مرد یا به زنش کرد، اما خونسای مشکل نه، دیگه نمیشه با علائم نمیشه تشخیص داد که واقعا زن است یا مرد است. در خونسا شیخ طوسی گفته، حالا اگر زن خونسا بود یا مرد خونسا بود فرق نمیکنه، زوجه خونسا بود یا زوج خونسا بود، شیخ طوسی گفته خونسا بودن مجوز فسخ نکاحه. مشهور گفتن خونسا بودن مجوز فسخ نکاح نیست، لکن شهید میفرماید که اون طوری که مشهور گفتن مجوز فسخ نکاح نیست. چرا؟ چون اگر خونسا مشکل باشد نکاح از اصلش باطله، اگر غیر مشکل باشد حکم به مذکر بودنش می شود با نشانه ها، خلاصه بنابراین فسخ نکاح وجهی ندارد. این عرض می کنیم که در عیوبی که در مرد بود و بحث تمام شد. و اما عیوبی که در زن است، نه عیب در زن وجود دارد که اون عیب ها موجب جواز فسخ نکاح برای مرد می شود. یک، دیوانگی. دو، جزام. سه، برس یعنی پیسی. چهار، نابینایی از دو چشم. پنج، زمینگیری. شش، قرن، استخوانی است که در فرج زن می روید و مانع از نزدیکی می شه. هفت، افزا یعنی یکی بودن مجرای بول و حیض. هشت، افل اون چیز ورم کرده ای که از داخل فرج بیرون میاد و مانع از نزدیکی میشه. نه، رتق اون فرج زن گوشت‌آلود باشد و مجرا بسته شده باشه و امکان نزدیکی نباشد. البته در این دو شرط اخیر، در دو عیب اخیر یعنی افل و رتق اختلافی است. بعضی اون را مجوز فسخ برای مرد میدانند، بعضی اون را مجوز فسخ برای مرد نمیدانند، که مرحوم شهید ثانی از کسانی است که میگه به نظر ما مجوز فسخ نکاح هستند. خب مسئله بعد، در سه صورت عیوب زن مجوز فسخ نکاح از ناحیه مرد نیست. یک، عیوب زن بعد العقد ایجاد شود. عرض میکنم که دو، بعد العقد مطلقا حق فسخ برای مرد ثابت می شود. سه، اگر قبل از نزدیکی باشد موجب حق فسخ می شود، اما بعد از نزدیکی موجب حق فسخ نمی شود. عرض می کنم که مسئله بعد، اگر سه عیب رتق، قرن و افل برای مرد امکان نزدیکی باشد، خوب دقت کنید، پس اینو دوباره دقت کنید، در سه صورت عیوب زن مجوز فسخ نکاح از ناحیه مرد نیست. یکی گفتیم که عیوب زن بعد العقد ایجاد شوند، اینجا مشهور گفتن که مطلقا موجب فسخ نمی شود. البته در همینجا باز عده‌ای گفتن بعد العقد مطلقا حق فسخ برای مرد ثابت می شود و بعضی گفتن اگر قبل از نزدیکی باشد موجب حق فسخ می شود، اما اگر بعد از نزدیکی این عیب ها درست شده باشه موجب حق فسخ نمی شود. مورد دوم که مرد حق فسخ نکاح رو ندارد، اگر سه عیب رتق، قرن و افل برای مرد امکان نزدیکی باشه، اینجا حق خیار فسخ نداره. صورت سوم، اگر اون سه عیب امکان نزدیکی نباشد، اما علاجش به واسطه جراحی ممکن باشد، اینجا هم مرد حق فسخ نکاح را ندارد. خب حالا که خیار فسخ دارد در عیوب مرد، زن حق فسخ دارد در عیب زن، مرد حق فسخ دارد، این خیار فسخ فوری است. یعنی زوجین بعد از علم به عیب باید بلا فاصله نکاح را فسخ کنند. بنابراین اگر عرض می کنم که فوری این نکاح رو فسخ نکردن، حق خیار اونها ساقط می شود. البته اگر آگاهی از وجود عیب داشته باشد اما حکمش را نداند، میدونه عیب داره اما حکمش رو نمیدونه که این عیب مجوز فسخن، فرمودن دو فرض دارد. یکی اینکه جهل به اصل خیار داشته باشد، دوم جهل به فوریت خیار داشته باشد. شهید فرموده اقوا آن است که ندانستن عذر به شمار میاد و در نتیجه حق خیار ساقط نمی شود. این حرفی است که مرحوم شهید فرموده. خب حالا رسیدیم به اون بحث، تفاوت طلاق و فسخ چند تا با هم فرق دارن. خوب گوش کنید، در طلاق صیغه خاصی لازم است اما در فسخ اینطور نیست. دو، صحت طلاق منوط به وجود شرایط خاصی در زن هست، مثلا زن باید از حیض پاک باشه اما در فسخ شرطی مطرح نیست. سه، در طلاق حضور دو شاهد عادل لازم است، در فسخ لازم نیست. عرض میکنم که چهار، اگر فسخ واقع شد سپس دوبار او را عقد کرد، آنگاه بعد از آن دوبار اون زن را طلاق داد، اون فسخ طلاق اول به شمار نمی آید. پنج، در همه موارد طلاق اگر طلاق قبل از نزدیکی باشد مهر نصف می شود، اما در فسخ فقط در عنن مهریه نصف می شود. مسئله بعد از اینکه برای زن عنن شوهر ثابت شد، باید به حاکم شرع مراجعه کند و عرض حال بکنه. حاکم یک سال وقت میده، اگر مرد نتونست نزدیکی کنه زن اعمال خیار فسخ میکنه. مسئله دیگر، اگر یکی از زوجین ادعای وجود عیب در دیگری بکند و دیگری منکر باشه، قول منکر عیب با عدم وجود بینه مقدم است، چون اصل عدم عیب است. شهید ثانی فرموده اگر عیب اون عیبی است که امکان اطلاع از اون وجود دارد، میشه مردم بفهمن، مثل دیوانگی، در اینجا اگر مدعی بیان نداشت، حاکم شرع وظیفه دارد خودش از عیب اطلاع پیدا بکند. یا عیوبی است که اطلاع بر آن امکان پذیر نیست، مثل عیوب پوشیده، مثل عفل، در اینجا اگر مدعی بیان نیاورد، قول منکر عیب مقدم می شود. مسئله بعد از این که عیب در یکی از زوجین ثابت شد و نکاح فسخ شد، اگر فسخ نکاح قبل از نزدیکی باشد، در تمام موارد عیوب مهری برای زن نیست، جز این که به خاطر عنن در مرد فسخ شود، که اینجا دو قول است. یه عده گفتن زن مستحق نصف مهر است، یه قولم این است که زن مستحق تمام مهر است. و اگر فسخ نکاح بعد از نزدیکی باشد و زوج به خاطر عیب فسخ نکاح کند، تمام مهر المسمایی که در عقد معین شده بود به عهده زوج خواهد بود. البته اینجا زوج به اون مدلس و فریبنده مراجعه میکنه و میگیره اون مهری که به این خانم داده بوده، یه کسی به حال اینو گول زده، با این خانم ازدواج کرده و نمیدونست این عیب ها و ایراد ها وجود داره، به هر حال اون مهری که به اون خانم پرداخت کرد، اون کسی که این رو گول زده مراجعه میکنه و از اون میگیره. البته مراد از تدلیس یعنی یکی از زوجین عیبی که خارج از خلقت اصلی انسان هست در او وجود داشته باشه و طرف با علم به اون عیب از اون سکوت کرده، یا صفات کمالی برخلاف حقیقت برای زوجین گفته شده باشه و عرض میکنم برخلاف تعریفای بکنه که در او وجود نداره. اینا میشه تدلیس. اگر به هر حال مواردی که او بنده خدای شوهر نکاح رو فسخ میکنه به خاطر عیبی که در زن هست، به اون کسی که فریبش داده مراجعه میکنه و از او میگیره. اگر زنی را عقد کند و شرط کند باکره باشه، بعد از عقدم معلوم بشه باکره نیست، اینجا فرمودن که با اقرار خود زن یا دو شاهد یا قرائن ثابت شود قبل العقد باکره نبوده است. اگر اینجور باشه شوهر حق فسخ دارد، اما اگر باکره بودن قبل العقد ثابت نشود شوهر حق فسخ ندارد. لکن ابن ادریس گفته شوهر حق فسخ ندارد اما از مهر او کم می شود. این که چه مقدار کم می شود سه قول است. یک قول به نسبت تفاوت مهر المثل او در حالی که باکره بوده و مهر المثل او در حالی که باکره نبوده از مهر المسما کم می شود. دو، چیزی کم شود بدون تعیین مقدار. سه، یک ششم کم شود. این هم به حمد الله فصل هفتم، فصل عیوب به اتمام رسید. و اما فصل هشتم، در این فصل در سه موضوع بحث میکنیم: قسم، نشوز و شقاق. یکی از حقوق زوجین حق القسم است، یعنی حق همخوابگی. مقصود این است که شوهر تقسیم کند شبها را بین زنهای دائمی خود که هر شب را نزد یکی از زنها باشد، که یک نحوه خاصی داره اون حق القسم. اگر مرد یک زن دائمی دارد باید هر چهار شب یک شب نزد او بخوابد، سه شب دیگر رو آزاده تو مسافرخونه بخوابه یا تو خیابون بخوابه. اگر چهار زن دائمی داره خب چهار شبش کامل میشه دیگه، در واقع هر چهار شب پیش یکی خوابیده است. اگر بیش از یک زن دارد، عرض میکنم که این مثلا دقت کنید، حالا این که باید از کدام یک از اینا شروع کند، فرمودن حق القسم را و حق همخوابی را از کدام یک شروع کند، اگر بیشتر از چند، اگر بیشتر از یک زن داره، سه تا چهار تا زن داره، فرمودن دو تا نظریه هست. یه عده گفتن باید با قرعه نوبت ها رو تعیین کنن، یه قولم هست این که تعیین نوبت با اختیار شوهر است و این شوهر هست که باید نوبت را تعیین کند. حق القسم و همخوابی در دو مورد ساقط می شود: یک، در جایی که زن ناشزه شود. دو، در جایی که مرد به سفر برود. البته این وجوب همخوابی و حق القسم مختص به شبه، در روز بر مرد واجب نیست، روز هر جا میخواد بره آزاده. اما اگر مرد شب کار باشد حق القسمش روز می شود، هر چهار روز یک بار باید پیش اون زن برود. مسئله بعد، زنی که مریض باشه یا مبتلا به رتق و قرن باشد یا در حالت حیض باشد استحقاق حق القسم را دارد، لکن برای دو طایفه از زنان حق القسم نیست. یک، زن صغیره‌ای که 9 سالش تمام نشده. دو، زن دیوانه‌ای که همیشه دیوانه است. البته یک مسئله دیگری را شهید ذکر کرده، ما هم ذکر می‌کنیم اما خیلی شاید محل ابتلا نباشه، و اون این است که شوهری که همیشه دیوانه هست و چند زن دارد، این خودش چند صورت داره. شوهری مجنونه، چند تا زن داره، صورت اول، بعد از بلوغ و قبل از دیوانگی چند تا زن گرفته و بعدش دیوانه شده. صورت دوم، قبل از بلوغ مجنون بوده ولی ولی او به خاطر مصلحتی براش زن گرفته. خب عرض میکنم که هر کدام از اینها باشه، به هر حال ولی این آقا وظیفه دارد که حق القسم زنها رو اجرا کند. حالا فرمودن که یا شوهر مجنون را به نوبت هر شبی نزد یکی از اونها ببرد، یا زنها رو دعوت کند پیش این مجنون، یا بعضی از زنها رو دعوت کند بعضی دیگر را شوهره رو پیش اونها ببرد. مسئله بعد که مهمه، زنها بدون رضایت شوهر نمی توانند نوبت خود را به هووی خود ببخشند. مسئله بعد، آیا زن می تواند حق القسم خود را با شوهر معاوضه کند و در مقابل مالی از شوهر بگیرد؟ مشهور گفتن نمی تواند این کار را بکند. چرا؟ چون در معاوضه یا باید عین باشد یا منفعت، و حق القسم نه عین است و نه منفعت. مسئله دیگر، در حق القسم اون چه که واجب است این است که مرد نزدیک زن بخوابه و صورتش را همه اوقات یا اکثر اوقات به زن بکنه، لکن نزدیکی واجب نیست. نزدیکی هر 4 ماه یک بار واجبه. مسئله بعد، اگر زوج نسبت به حق القسم بعضی از زنها ظلم کند و حقش را ادا نکند، باید قضای آن را به جا آورد. این حق القسم. و اما نشوز. نشوز یعنی سرپیچی و نافرمانی هر یک از زن و شوهر از وظایفی که در قبال یکدیگر دارند. گاهی مرد ناشزه می شود، گاهی زن ناشزه می شود. خب علائم نشوز چیه؟ حالا علائمی که زن ناشزه می شود، مثل این که به شوهر ترشرویی بکنه، تمکین نکند، گفتار و کردار اخلاقیش با شوهر تغییر کند. خب اگر زن ناشزه شد، مرد اول موعظه و نصیحتش میکنه. اگر موعظه اثر نکرد، از او کنارگیری میکنه. اگر این اثر نکرد، او رو تنبیه بدنی میکنه. عرض میکنم تا اینکه انشالله اون به صراط مستقیم در بیاد و دست از ناشزه بودن خودش برداره. اما اگر مرد ناشزه شد، چطور مرد ناشزه میشود؟ به اینکه حق و حقوق زن رو ادا نمیکند. مثلا این خرجیشو نمیده، 4 ماه یه بار نزدیکی واجبه، اینو انجام نمیده. عرض میکنم که اگر مرد ناشزه شد، زن حق دارد اولا حقوق شوهر رو مطالبه کنه، بگه با تو این کار رو انجام بده. اگر شوهر انجام داد خب چه بهتر. اگر شوهر اعتنایی نکرد، زن به حاکم شهر شکایت میکنه و حاکم شهر شوهر را بر وظیفه‌اش مجبور میکنه. و اما شقاق چیه؟ شقاق عبارت است از نافرمانی زوجین از هر دو طرف. یعنی هر دو طرف نافرمانند، نه زن از مرد اطاعت داره نه مرد از زن. اگر حاکم شرع عرض میکنم که ترس دارد که این ناسازگاری اینها منجر به طلاق شود، یکی از فامیل زن و یکی از فامیل مرد رو انتخاب میکنه تا اونها داوری کنن، و داورها هرچه توافق کردن زوجین باید اون را اجرایی کنند. حالا سوال، آیا فرستادن دو داور بر حاکم شرع واجب است یا مستحب است؟ دو تا احتمال وجود دارد. یه عده گفتن مستحب است، لکن مختار شهید ثانی این است که فرستادن داورها واجبه. صورت طلاق قبل از نزدیکی، زن نصف مهر را مستحق است، اما فرمودن مستحب است از اون نصف هم بگذره، همه مهریه را به زوج بده. نصفشو که مالک نمیشه، عرض میکنم چون قبل از نزدیکی بوده، نصف دیگرم که استحقاق داره مستحب به شوهر ببخشه. مسئله دوم، اگر شوهر قبل از پرداخت مهریه نزدیکی کرد، چیزی از مهر ساقط نمی شود و به عنوان دین بر ذمه مرد باقی می ماند و دخولی که موجب تمامی مهر می شود، اگر دخول صورت بگیره تمام المهر واجبه. اون چه دخولی است؟ همون وطی است که محقق می شود به اندازه دخول ختنگار در قبول یا در دبور، یا در دبور محقق شود. خلاصه زن استحقاق تمام مهریه رو پیدا می کند. مسئله سوم، در صورتی که مهر کلی و بر ذمه شوهر باشد، اگر زن ذمه شوهر را ابرا کند و قبل از نزدیکی طلاق داده شود، شوهر حق دارد نصف اون چرا که مهر قرار داده از زن مطالبه کند. هر چند چیزی از مهر را بزن نپرداخته باشد. چرا؟ چون در اون حالی که زن شوهر را ابرا می کرد، مالکیت تام نسبت به تمامی مهر را داشت و حق داشت در مهریه تصرف کند. و الان اون چرا شوهر مالک شده، یعنی نصف مهر، ملک جدیدی است که به واسطه طلاق برای او حاصل شده. پس شوهر می تواند نصف را از زن، نصف اون مهری که قرار داده بودن، از زن مطالبه کنه. این در جایی که مهر کلی و بر ذمه باشه. اما اگر مهر زن عین خارجی بود و زوجه اون را به شوهر ابرا کرد و بخشید و شوهر قبل از نزدیکی این زن رو طلاق داد، فرمودن شوهر حق دارد نصف اون را از زوجه بگیرد. چرا؟ چون ولو زن این مرد را ابرا کرده بود، اما به واسطه طلاق شوهر استحقاق نصف اون را داره. عرض میکنم که این هم از این مسئله. مسئله دیگر این است که در صورتی که شوهر قبل از نزدیکی زن خودش را به طلاق خلع در مقابل تمام مهریه طلاق بده، مثل صورت ابرا و هبه مهر، باید زن علاوه بر اون چه برای طلاق خلع به شوهر بذل کرده، نصف مهریه را هم به شوهر بدهد. چرا؟ چون به واسطه بذل کردن زن تمامی مهر را در مقابل طلاق گرفتن، شوهر استحقاق تمام مهریه را پیدا می کند، لذا مرد می تواند قبل از نزدیکی نصف آن را از زن بگیره. مسئله چهارم، هر چیزی که مطابق حکم شرع باشد می توان اون را در ضمن عقد نکاح شرط کرد. چه اون چیز مقتضای عقد نکاح باشد، مثل اینکه شرط کند شوهر در همخوابگی مراعات عدالت بین اونها رو به جا بیاره، یا مقتضای عقد نکاح نباشد، مثل اینکه شوهر بر زن شرط کند که مهریه مدت دار باشه. پس اگر چیزی که مخالف حکم شرع هست شرط بشه باطله، اما عقد و مهر را باطل نمی کند. شرط خلاف شرع مثل چی؟ مثل اینکه زن بر شوهر شرط کند تو حق نداری زن دیگری بگیری. این شرط باطلیه، لکن عقد و مهر باطل نمی شود. سوال، اگر زن شرط کند که شوهرش زن را برای زندگی در شهر زن نگه دارد، این اشکال داره؟ میگیم نه، شرط جایزه، صحیحه، لازم العمل هم هست. دلیل بر صحت این شرط هم سه چیزه. اولا خصوصیات وطن، یک امر مرغوبی است برای اشخاص و عقلا، رغبت دارن، یک چیز عقلایی داره، دلبستگی به وطن انسان داره. ثانیاً روایت خاص داریم، ثالثاً المؤمنون عند شروطهم هم داریم. یا اگر زن شرط کند که شوهر او رو در منزل خودش نگهداری کنه و به منزل دیگری منتقل نکنه، اینجا هم باز ما میگیم شرط صحیحه. اما عده‌ای در هر دو مسئله‌ای که ما گفتیم، یکی شرط در منزل، یکی شرط در شهر، عده‌ای گفتن در هر دو مسئله این شرط ابقاء در منزل یا شهر باطله. چرا؟ گفتن این مخالف شرع است. لکن شهید ثانی جواب داده که روشن است که کجای این شرط مخالف شرعه. اگر بگه تو وطن بمونیم یا تو خونه خودم بمونم، این خلاف شرع نیست. مسئله پنجم، اگر مهر زن تعلیم حرفه خاصی باشه، مثلا آموزش خیاطی، قبل از نزدیکی زن رو طلاق بده. خوب دقت کنید، مسئله دو صورت داره، یا حرفه رو تعلیم زن داده و طلاقش داده، یا تعلیم زن نداده. اگر حرفه رو تعلیم زن نداده، زن حق دارد نصف اجرت تعلیم را از شوهر بگیرد. اما اگر شوهر تعلیم داده، شوهر حق دارد نصف اجرت تعلیم را از زن پس بگیرد. مسئله دیگر، اگر شوهر مهر زن را تعلیم سوره معینی از سوره های قرآن قرار داده، اینجا هم باز میگیم دو صورت داره، یا سوره را تعلیم داده یا تعلیم نداده. اگر تعلیم داده، شوهر نصف اجرت تعلیم سوره را از زن میگیره. اما اگر تعلیم نداده، دو نظر وجود دارد. مشهور گفتن زن حق دارد نصف اجرت تعلیم سوره را از شوهر بگیرد. قول دوم این است که حق زن تعلم نصف سوره است، شوهر باید نصف سوره را به زن یاد بده. مسئله شماره 6، وقتی در عقد نکاح مهر معین بود، سپس زن اون را با شوهر معاوضه کرد به چیزی کمتر از آن یا بیشتر از آن، مثلا مهریه گوسفند بزرگ بوده، این رو معاوضه میکنه با یه گوسفند کوچیکی، و قبل از نزدیکی هم زن رو طلاق میدن. فرمودن در این صورت شوهر حق دارد نصف اون مهریه که در عقد معین بوده از زن بگیرد، نه نصف اون چرا که معاوضه با مهر شده. چرا؟ چون بر زن واجب است به واسطه طلاق نصف مهر معین را به شوهر بپردازد، نصف اون مهری که در عقد معین شده اون را باید به شوهر پرداخت کند. مسئله 7، اگر مهر عین خارجی باشد مثل خانه و باغ، و شوهر اون عین خارجی را به زن تحویل داد، سپس زن نصف اون را قبل از نزدیکی با شوهر به شوهرش بخشید و شوهرم اتفاقا ای بنده خدا رو طلاق داد، حکم مهریه این زن چی میشه؟ میگیم مسئله دو صورت دارد، یا زن نصف کلی و مشاع را بخشیده، یا نصف معین و مشخص را بخشیده. اگر نصف مشاع را بخشیده، چند قول است. یک، مشهور گفتن شوهر اگر طلاق داد قبل از نزدیکی، حق شوهر همون نصف مشاع دیگر است که در ملکیت زن باقی هست. قول دوم، شوهر بعد از طلاق حقش نیمی از آن نصفی که در ملکیت زن باقی است می باشد. اما صورت دوم، یعنی اگر زن نصف معینی از مهر را ببخشد و شوهر قبل از نزدیکی او را طلاق بدهد، شوهر نیمی از نصفی که باقی مانده است را میگیرد. و اما مسئله شماره 8 که چون فرصت ما تمام شده در جلسه آینده عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد.